بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. رسیدیم به حدیث 22 و حدیث 23 از باب در ارتباط با دعا برای رفع هم و غم و کرب و بلا و خوف و حزن و امثال اینطور امور. حدیث گفتیم 23 حدیث هست، حدیث 22 و حدیث 23. حدیث 22 ماجرای ورود حضرت صادق علیه السلام به منصور دوانقی ملعون بود. دیدید در این باب دو حدیث دیگه هم به همین مضمون بود. مشخص می شود که امام صادق علیه السلام متعدد وارد شدن بر منصور که منصور حضرت رو به زور و به بی احترامی دعوت می کرد و می آورد به قصر خودش و به محل سکونت خودش و در چند دفعه از این دفعات قصد قطعی بر این داشت که امام رو به شهادت برساند به شکل‌های مختلفی. خب اینها فقط صرفا نقل تاریخی نیست، در کتب حدیثی ما چنین مطالبی مطرح شده. بارها این موضوع رو بزرگان علما تذکر دادن که کتب حدیثی ما علاوه بر ارزش فقهی و اعتقادی و اینکه منبع دین هست، ارزش تاریخی دارد. گزاره‌های تاریخی در این کتاب‌های حدیثی ما منتقل شده و این خیلی ارزشمند هست برای اونهایی که اهل تاریخ و پژوهش‌های تاریخی هستن. اگر به این نکته دست پیدا کنند و توجه بکنند، بسیار بسیار در سیر مطالعاتی تاریخی اونها اثر جدی می‌گذارد. این نکته‌ای که تذکر دادیم. حالا غرض این که این حدیث 22 هم یک گزارش تاریخی است از یکی از دفعاتی که حضرت صادق علیه السلام بر منصور وارد شدند و هم موضوع این هستش که در چنین شرایطی سلطان ظالم جائر خبیث دشمن اهل بیت با نهایت حالا قدرت و ثروت و شرایطی که داشته و ظاهر مطلب بر اینه که امام نمیخواستن معجزه کنن، میخواستن از همین طریق دعا. درسته که دعای امام با دعای ما قابل مقایسه نیست، اما در این حال به نسبه خود امکاناتی که امام علیه السلام دارن خیلی قدرت‌های گوناگونی دارن برای برطرف کردن یک چنین مسائلی، اما دعا میکنن. و حالا این دعا به ما رسیده، میخوان چند تا مطلب رو به ما تعلیم بدن حضرت. یک مطلب همین استش که شما در هر شرایطی اگر دعا بکنید، خداوند تبارک و تعالی قلب اون سلطان، قلب اون حاکم جائر، قلب اون دوست، اون شریک، اون زن، اون بچه، اون همکار، اون همسایه، اون کسی که ما با او در ارتباط هستیم و ممکن است از جانب او خوف ضرر رسیدن به ما هست. مثلا فرض بفرمایید انسان میخواد بره مسافرت، فرض بفرمایید خانهش، ماشینش، وسایلش، سرمایهش در معرضی هستش که خوف دزد هست. خب اون دزد بنده خداست، بالاخره قلب او، چشم او، گوش او، دست او در اختیار خداوند هست. من اگر با دعا راهی ندارم برای این که بخوام از خونم محافظت کنم، چون فرمودن اعقل و توکل علی ثم توکل علی الله یا فتوکل علی الله، شما اول شطورت رو ببند بعد توکل بر خدا کن، یعنی اون چه از دستت برمیاد رو کوتاهی نکن. حالا انسان گاهی در بسیاری موارد میشه که انسان تلاشش رو میکنه برای اینکه مثلا انسان شرایط اقتصادیش خوب بشه، خب تلاشش رو میکنه، مشورت ها رو میکنه، کوتاهی نمیکنه، اما باز هم میبینه انسان میدونیم که ما ضعیف هستیم و نمیتوانیم کار را به سرمنزل مقصود برسانیم. فرمودن خداوند میتواند. شما نگران دوست هستی، دعا کن خدا اون دوز رو، شرش رو از تو برطرف کنه. خداوند میدونه که چطور این کار رو انجام بده و ضرری نرسه. حالا روی همین موضوع دزدی علل خصوص در زمان گذشته، مخصوصا در سفرها، یعنی وقتی کاروانی راه میافتاده، خب افرادی بودن که سر راه رو میگرفتن و اموال رو میدزدیدن. چه دعاهایی، چه راههایی، یکی مثلا فرمودن تربت سیدالشهدا قاطی وسایلتون بذارید، یکی دعا سوره انا انزلنا رو بنویسید بذارید، دعا کنید خودتون، خود دعا کردن موقع خروج از منزل و امثال اینها. غرض اینه که این عبارت، این حدیثی که حدیث 22 هست نقل شده و چند مورد دیگه شبیه این بود، این درسش برای ما، پندش برای ما، عبرتی که ما بخوایم بگیریم که عمل بکنیم همین است که در سخت‌ترین شرایط، در مهمترین و بحرانی‌ترین شرایط، انسان اگر به خداوند تبارک و تعالی واقعا توسل کنه، توکل کنه، دعا کنه، به ولی خدا، به حجت عصر، امام عصر علیه السلام، واقعا با قلبی خالص انسان متوسل بشه، دلیلی وجود نداره برای اینکه اونها بخوان رد کنن، مگر اینکه در مجموع باز به نفع خود فرد باشد. ممکن استش که من به نفعم باشه این مالم دزدیده بشه، واقعا چنین چیزی هست. ممکن است به نفعم باشه ماشین من دزدیده بشه، مثال میزنم، اون به نفع من هست. یه وقتی به نفع، خب اونجا خوبی که انسان از خدا بخواد خدا اگه بلایی به من نازل شد که به نفع من هست، من اینو بفهمم، لذتشو ببرم، لمس کنم که واقعا به نفع من بود، جهت نفعم من متوجه شم، خود این برای من آرامش باشه. غرض این که باب دعا خیلی وسیعه، انسان امور مختلف و انسان میتونه به شکل دعا بخواد. مثلا من قابلیت ندارم سلمان بشم، خب خدای قابلیتشو به من بده، کمکم کن. منتها فرد واقعا دعا کنه ها، نه اینکه لغلغه زبان. یعنی ما بسیاری از دعاهایی که میکنیم، این نکته رو عرض بکنم بعد وارد حدیث بشیم، بسیاری از دعاهایی که ما میکنیم، میخوایم از سر تنبلی بار را به روی دوش کس دیگری بندازیم. از سر تنبلی میخوایم با 4 تا لفظ و 4 تا کلمه کار را بگذرانیم. چرا اینو عرض میکنم؟ چون زندگی ما این رو نشون میده. خیلی وقتها زندگی ما زندگی عافیت طلبیه، زندگی زحمت نیست، زندگی عبادت نیست، زندگی تلاش نیست. زندگی ما زندگی بر محور تدبیر و برنامه ریزی و تقدیر معیشت و حضور شما عرض کنم که زحمت نیست، تلاش نیست درش، بصیرت درش نیست، پشت کار نیست. میگیم خب حالا من میخوام پولدار بشم، خدا هم که از خزانه چیزی کم نمیشه، دعا کنم. البته من نمیخوام بگم اینطور دعا بی اثره، این هم بسیار خوب هست، اما دعایی که فرمودن که واقعا فرد همه وجودش بشه دعا، این حال درش باشه، حال دعا باشه. حالا این حدیثی هست که ظریف ابن ناصح میگه که زمانی که ابو دوانیق، یعنی منصور دوانقی لعنت الله علیه، فرستاد فردی رو به سمت امام صادق علیه السلام و حضرت رو خواست، امام دستاشون رو به سمت آسمان بلند کردن و اینطور گفتن، اینطور به خداوند عرض کردن: اللهم انک حفظت یا حفظت الغلامین به صلاح ابویهما. خیلی مطلب زیبایی است. خدایا تو اون دوتا، حالا خواهر و برادر بودن یادم نیست، یا دوتا برادر بودن، اون دوتا برادر رو به خاطر صلاح پدر و مادرشون حفظ کردی در جریان همون دیواری که حضرت خضر خراب کردن، چون زیرش گنجی بود و این گنج مال پدر و مادری بود. اون پدر و مادر در 7 نسل بعدشون رسیده بود به زمان حضرت خضر و حضرت موسی، به اون دوتا غلام، به اون دوتا فرزند. اونها چون دعا کرده بودن، آدمهای خوبی بودن، اون گنج قرار بود حفظ بشه تا برسد به این نسل 7 که این پدر، که این فرد، این دوتا پسر بودن. به خاطر صلاح پدر و مادر، به خاطر خوب بودن اونها، نفعی رسید به نسل 7 اینها. اینم خب مشخصه که بسیار تکان دهنده است و هم وحشتناک هم امیدوار کننده است خیلی زیاد، که اعمال ما، رفتار ما، گفتار ما، کردار ما، دعاهای ما، خوبی های ما، خدمت ما به مؤمنین، زحماتی که برای اونها میکشیم، اینها برای ما باقیات و صالحات می شود، یعنی آثار خیرش به فرزند ما، نوه ما و تا 7 نسل ما می رسد و اون خیراتی که به اونها می رسد و اونها از اون خیرات منتفع می شوند باز برای ما نوشته می شه، لذا این می شه باقیات و صالحات. پس به صلاح ابویه ما، چون پدر و مادر اینها به حساب اون پدر بزرگ 7 و مادر بزرگ 7، نسل 7 این دوتا غلام، این دوتا نوجوان خوب بودند، خداوند خوبی اونها رو چنان ادامه دار کرد که حالا بعد از 7 نسل حضرت خضری بیاید و حضرت موسی بیاید و اون دیوار رو خراب بکنن که گنج زیرش بماند برای این دو غلام، این دو غلام این دو تا گنج رو، این گنج رو بردارن، ازش استفاده خیر کنن، خیراتش باز برسه به اون پدر و مادر. حضرت میفهمه خدایا تو حفظ کردی اون دو غلام رو به خاطر صلاح و خوبی پدر و مادرشون، من امام صادق رو هم حفظ کن به خاطر صلاح و خوبی پدرانم. پدران من کی هستن؟ محمد و علی و الحسن و الحسین و علی ابن الحسین و محمد ابن علی. پدران من اینطور هستن، این بزرگان عالم هستن، به خاطر اونها من رو هم حفظ کن. اللهم انی ادرع بک، خدای من به واسطه تو در حفظ و امنیت تو قرار میگیرم.
فی نحره، طوری که گلوی او رو حالا یا من میگیرم یا تو بگیر یا به وسیله گلوی او را بگیر. گلوی او را بگیر یعنی کامل به تعبیر ما، مثل اینکه در اصطلاح ورزش کشتی گفته میشه خاک بشه طرف، طرف رو خاکش بکنیم، کامل دیگه به تسلیم محض در بیاد، یعنی کامل این بلا برگردد. فی نحرهی مثل اینکه نیزه‌ای رو در گلوی کسی فرو کنه دیگه کارش تمامه، یعنی رگ حیاتی او بریده میشود. خدایا من ادرع بک فی نحره، من پناه میجویم به تو، در حسن تو قرار میگیرم، به نحوی که حالا یا من امام صادق گلوی او را بگیرم، یعنی کار رو بر او تمام کنم، یا تو این کار رو بکنی به وسیله ای. و اعوذ بک من شره، و پناه میبرم به تو از شرش. یک چنین توکلی به خاطر صلاح پدر و مادرم که ائمه هستن، ما هم میتونیم اینو بگیم. خدایا ما شیعه و محب و دوستدار و نوکر و غلامه، حالا ولی غلام بد، ولی محب بد، خیلی هم بدیم، ولی ما شیعه امام زمان هستیم، به تعبیر بنده مجلس گرم کنه امام زمان هستیم، بالاخره نام امام، به خاطر امام من، به خاطر خوبی امام من، خدایا شر رو از من دفع کن. یعنی ما باید اینا رو درس بگیریم از روایت، ما اینطور میتونیم دعا کنیم، اینطور میتونیم توسل بجوییم. وقتی حضرت این دعا رو خوندن، سپس به اون فرد شتربانی که آمده بود امام رو ببره پیش منصور، فرمود سر برو حرکت کن. زمانی که رسیدن حضرت به درب قصر منصور، فردی به نام ربیع که دربان منصور بود آمد جلو به امام صادق علیه السلام، عرض کرد که یا ابا عبدالله ما اشد باطنه علیک، چقدر باطن منصور بر علیه شما شدید، خیلی عصبانیه و شرایط خیلی خاصی الان داره. شنیدم از منصور، اینا رو داره خصوصی به امام صادق میگه، بعضی استفاده کردن از این حدیث و چند حدیث دیگه، که همین ربیع که دربان منصور بوده، شیعه امام بوده، محب امام بوده، ارادتمند امام بوده، چون چند جا آمد کمکهایی کرد، معلوم میشه قلبش با امام بوده. عرض کرد که آقا باطن منصور خیلی بر علیه شما شدیده، من خبر دارم، به حساب من داخل قصر بودم و میدونم چی هست. شنیدم که میگفت به خدا قسم برای این آل فاطمه، یعنی برای امام صادق و اطرافیانش و اینها بنی هاشم، یک دونه نخل خرما باقی نخواهم گذاشت الا اینکه میبرم، هیچ مالی برای اونها باقی نخواهم گذاشت الا اینکه میدزدم ازشون، هیچ ذریه‌ای از اونها باقی نخواهم گذاشت الا اینکه به اسارت میبرم. ببینید چقدر این منصور ملعون چه بغضی، چه کینه‌ای، چه حالی داشته نسبت به امام صادق و اصحاب و ذریه و دوستان امام صادق، چنین حالی داشته، یعنی با این غضب، با این بغض امام رو خواسته، ولی امام با دعا چه کار کردن؟ شر او رو دفع کردن. خیلی مهمه، شر او رو دفع کردن با دعا. این به ما رسیده، این میخواد بفهمد دعا کن، با دعا اینجور مسائل جدی حل میشود. فهم از به شیئن، وقتی که این آقای ربیع به امام صادق علیه السلام گفت که منصور من داخل قصر بودم و چنین حرفایی میزد و خیلی عصبانی هست و اینها، این ربیع یا اون راوی دیگه میگه که من شنیدم امام صادق زیر لب یک پسپسی کردن، هم عصب شیئن، یعنی از کاری گفت، چیزهای ذکر زیر لبی گفت، خفیین، خیلی آروم، و هر رکه شفتای لبهای مبارکش رو تکون میداد. خیلی خوب، فلما دخل سلم و قعد، حضرت وارد که شدن بر منصور، سلام کردن و نشستن. فرد علیه السلام، منصور جواب داد، ثم قال، سپس منصور گفت به خدا سوگند همتم بر این بود که تو را برای تو نخلی را، نخلی را، درخت خرمایی را نذارم مگر اینکه ببرم، مالی نذارم مگر اینکه اخذ کنم. امام صادق علیه السلام فرمود یا امیر المؤمنین، خیلی مهم، حضرت اینطور تعبیری بهش کردن، یا امیر المؤمنین، چون در روایات داریم که هیچ کسی راضی نمی شود که کسی به او بگوید امیرالمؤمنین و او راضی باشد و نهی نکند، نفی نکند، الا اینکه این فرد ابنه‌ای هست، یعنی مبتلای به این هست، مردی است که مبتلاست به اینکه مفعول واقع می شود، نستجیر بالله، عمل شنیع لوات با او انجام می شود. حضرت به او فرمود یا امیرالمؤمنین، یکی از کنایاتش این، حضرت میخوان بگن که آقا این منصور این طور حالتی داشته، این که میگفتن به هارون رشید میگفتن یا امیرالمؤمنین امام کاظم، یا امام رضا به مأمون میفرمودن یا امیرالمؤمنین، در نقل‌های مختلف حدیثی و تاریخی است، و اونها هم هیچ وقت نهی نمیکردن، نفی نمیکردن. لذا مرحوم عبدالعلی حویزی که از صاحب تفسیر نورالثقلین، ایشون رساله‌ای داره، من اون رساله رو ندیدم ولی میدونم چنین رساله‌ای داره، دوست داشتم یه زمانی پیدا کنم و این مدتی هم گشتیم پیدا نکردیم. بالاخره اوشون رساله ای داره در اینکه جمیع خلفای اموی و عباسی همه اونها ابنعی بودند و مبتلای به این بیماری و این گناه و معصیت بودند که مفعول واقع می شدند. یکیش شواهدش حتما اوشون از این شواهد آورده، یعنی حتما نادید مشخصه، یکی همینه که به کدام یک از اینها کدام امام فرموده است یا امیرالمومنین و اون نفی نکرده. اگه اون نفی نکرده معلوم میشه که همون طبق حدیث از صادق چند حدیث داریم مبتلای به این عمل شنیع بوده است که نهی نکرده و نفی. راضی بودن، خوششون میاد بهشون گفته بشه امیرالمومنین. امیرالمومنین فقط مختص حضرت امیر علیه السلام. فردی به یکی از ائمه گفت یا امیرالمومنین، حضرت فرمود سبحان الله سبحان الله، یعنی چه حرفیه تو داری به من میزنی؟ فقط یک نفر امیرالمومنین است. این اسم خدا فقط برای یک نفر قرار داده، ولو اینکه اون معنای امیرالمومنین در همه اهل بیت هست حقیقتش، یعنی اونها امارت نه صاحب امرن، ولی صاحب امر اصلی امیرالمومنین است. حالا چرا اینطور است توضیحی داره به ما، نه یک سری داره درش، اون چیزی که به عقل ناقص ما میرسه یک سری داره که چرا به سایر اهل بیت نمیشود امیرالمومنین گفت و به امیرالمومنین یک سر بسیار عظیمی دارد. حتی به پیغمبر اکرم هم نمیشه امیرالمومنین گفت، منتها به پیغمبر نمیشه گفت از بابی که پیغمبر افضل هستن از امیرالمومنین، به سایر اهل بیت نمیشه گفت چون مقامشون پایین‌تر از حضرت امیر علیه السلام هست. حالا این وسط چرا به امیرالمومنین میشه گفت؟ توضیح خیلی زیبایی داره مفصل. خب فقال ابو عبدالله، امام صادق به منصوری که اونطور عصبانی بود و اینطور تهدید کرد حضرت رو، فرمود که یا امیرالمومنین، خداوند ایوب را مبتلا کرد و ایوب صبر کرد، به داوود عطا کرد و داوود شکر کرد، بر یوسف عرصه را یوسف را به مقام بالا رساند و یوسف بخشید برادرانش رو، یعنی تقدیر کرد برای یوسف مقام پادشاهی و عزیز مصری رو و او بخشید برادرانش رو، این همه بخشید دیگه، و تو هم از همون نسلی، تو بنی العباسی دیگه، بالاخره میرسی به انبیا، تو از اون نسلی و از اون نسل سزاوار نیست که آشکار شود مگه اون چی که شبیه به آبا و اجداد و پدرانش باشه. پس اونا همه بخشیدن صبر کردن، جان عالم فدای امام صادق، جلو دشمنش حضرت چجوری داره تقیه میکند و چطور دارد مدارا میکنه، اینم درس بزرگیست بماند. اینا همه مفصل بحث ها داره، اینا طاغیه زمان، یعنی طاغوت زمان امام صادق است منصور، خبیثترین در امت اسلام که اصلا نمیشه به هیچ عنوان با اون مدارایی کرد، با اون نمیشه مصالحه‌ای کرد. چه جور آدمی این؟ همه وجودش خبیثه، اینقدر دشمن اهل بیته و دشمنی علنی، چند بار قصد کشتن، اما امام ببینید چطور با اون با چه لحنی برخورد میکنن. اینا سیره امام دیگه، ما هم باید درس بگیریم سیره ائمه با دشمنانشون چطور بوده. خب بگذریم. و انت من ذلک الناس، پس تو هم باید مثل پدرانت برخورد کنی، یعنی سزاواره. بعد منصور اینو که شنید گفتش که صدقت، راست میگی، قد عفوت عنکم، من عفوتون کردم، بخشیدمتون. فقال، حضرت فرمود یا امیرالمومنین، انه لم ینل منا اهل البیت احد دما الا سلبه الله ملکه، بدون ای امیرالمومنین که هیچ کسی دست به سمت خون ما نیازیده است و دراز نکرده است، خونی از ما نریخته است مگر اینکه خدا ملکش رو از رو سلب کرده. تا امام اینو گفتن، چون او تهدید به قتل کرده بود دیگه، تا امام این رو فرمودند او فکر کرد منظورش امام منصور، غضب کرد و استشاط، یعنی التهاب غضبن، به التهاب آمد، به جوش آمد، خیلی عصبانی شد. بعد حضرت فرمود علی رسل که یا امیرالمومنین، نه من این که دارم به شما میگم که خدا هر کسی که دست به خون ما دراز کرد و خونی از ما اهل بیت رو ریخ، خدا ملک او را غصب کرد، من اینو با دوستی دارم بهت میگم، از باب رفاقت دارم میگم، منظورم چیز دیگری است. به حضرت توضیح دادن ببین این ملک و این حکومت در دست آل ابی سفیان بود، یزید که آل ابی سفیان بود امام حسین رو کشت، خدا مالکیت رو و ملک رو از او گرفت داد به آل مروان. باز هشام که از آل مروان بود، زید عموی ما رو کشت، خدا از او گرفت داد به مروان ابن محمد. باز مروان ابراهیم رو کشت، که من باز تحقیق خاصی نکردم که این ابراهیم کیست، خدا ولی حقیقتا از بنی هاشم بوده، از بزرگان بوده، معروف به ابراهیم امام بوده، ابراهیم امام، یعنی یک قدوه‌ای بوده، یک رهبری بوده در عبادت و زهد و چنین و چنان. حالا معلوم من تحقیق نکردم، حالا انشالله بر جلسات آینده اگه فرصت کنم، الان در شرایطی نبودم که بخوام تحقیق کنم، اسباب تحقیق در دسترس نبود. زمانی که مروان ابراهیم رو به شهادت رسان، خدا ملکش رو از اونها گرفت و به شما داد یا امیرالمومنین. حضرت اینطور فرمود، من میخوام اینو به تو بگم، یعنی تو حضرت مشخصه دیگه، حضرت چی گفت من توضیح ندم دیگه، زیادی مشخصه. یعنی حضرت میخواستن دو طرفه موضوع رو مطرح کنن که بالاخره هم میخواستن بگن که تو دست به خون من دراز نکن، هم میخواستن بفرمان که خب حالا که به تو رسیده دیگه تو این کار رو نمی کنی، من میدانم که مثلا تو دست به سمت ما دراز نمی کنی. فقال صدقت، آرام شد، گفت راست میگی. هات ارفع حوایجک، بگو حاجتی اگه داری بگو. حضرت فرمود الاذن، اجازه بده من برم. منصور گفتش که هو فی یدک متی شاء، هر وقت میخوای برو، در اختیار خودت هستی. پس خارج شد حضرت. ربی آمد خدمت حضرت، گفتش که امر کرده منصور که 10,000 درهم بهت بدم آقا جان. حضرت فرمود که لا حاجت لی فیها، من نیازی به این 10,000 درهم ندارم. ربی گفتش که اگر نگیری تو مرتبه غضبناک می شود، بگیر صدقه بده دیگه. حالا ادامه حدیث نیامده که، داستان نیامده که حضرت گرفتن نگرفتن، صدقه دادن ندادن، چنین و چنان. اینم حدیث 22 که هم قضیه تاریخی بود، هم نقل بود، هم سیره امام صادق علیه السلام بود، برخورد حضرت با طاغوت زمانشون بود و چند مطلب داشت که، چند تا قاعده داشت که هر کسی دست به خون اهل بید و بنی هاشم دراز کنه ملک از او سلب می شود، امثال اینجورمون. حدیث 23 هم همون حدیث، دقیقا تکرار همون حدیثی است که از امام سجاد علیه السلام در حدیث 16 اگر اشتباه نکنم، یا در بله حدیث 10 خوندیم. حالا شاید علی ابن ابراهیم عن ابی، عن ابن ابی عمیر، عن محمد ابن اعیان، عن قیس ابن مسلمت، دقیقا همون سنده، همون سند و همون حدیث هست اینن. شاید مرحوم کلینی این حدیث رو یادشون رفته که به عنوان حدیث 10 آوردن، مجدد وارد کردن، لذا این حدیث رو نمیخوانیم. باب بعدی، باب دعا للعلل والامراض. قبلا هم تذکراتی عرض کردیم که ما یک بابی در روایات داریم به نام دعا درمانی. اصلا خود دعا ما یادمون نره، مثل تربت درمانی. یک فرمودن آقا اول وقتی مریض میشه سراغ تربت برو، روایات متعدد داره. در یک دهه ماه محرمی بود، نه دهه اول، دهه دوم یا سوم محرم بود، چند سال پیش من در مورد تربت، خداوند توفیق داد، مطالعاتی کردیم و صحبتهایی بیان شد. اونجا روایات متعددی داشت که وقتی مریض میشه اول سراغ تربت امام حسین برو، این نشانه یقین توست به تربت، این نشانه یقین توست. و تربت برای انسانی که اهل یقین هست اثر میکنه. دعا هم همینه. ما متاسفانه کارد به استخوانمون که میرسه میریم سراغ دعا. بابا چقدر ائمه فرمودن قبل از اینکه بلا بر تو نازل بشود دعا کن. وقتی مریضی آمد سراغت هنوز شدت نگرفته، هنوز پیش این دکتر و اون دکتر و این دوا و اون داره، اول به خدا متوسل شو، اول به امام زمان متوسل شو. بابا اول باید به اون صاحب کار، به اون کسی که کار دست اوست، اصلا بیماری آمده به خاطر او آمده، او وساطت داشته، به دست او جاری شده، او امور تو رو میدونه الان مصلحتت بود که بر تو به خاطر مثلا کفاره گناه یا چیزی بیماری نازل بشه. کار دست خود اوست، رفع بیماری هم باز به دست اوست. تو اصلا میخوای بری دارو بخوری دیگه، درسته؟ اون دارو میخواد در تو اثر بکنه. چطور میخواد اثر کنه؟ باز به اذن خدا، به اذن امام زمان دیگه. پس تو اول رجوع بکن به خود خداوند، اول رجوع بکن به امام زمان، به اهل بیت، اول اون جنبه های غیبی در تو قوی باشد. ببینید این باب به طور کلی اصل موضوعش همین هست. حالا اضافه بر مضامین خیلی زیبایی که داره که انشالله با هم مرور خواهیم کرد و بررسی میکنیم، ولو در حد کوتاه، اصل مطلب اینه، قبلا هم گفتیم، عوامل غیبی، عواملی که نزدیکتر هست به مبدأ عالم، عالم هستی، یعنی نزدیکتر است به خدا، به اسماء الله، به انوار اهل بیت، به مبادی خلقت، به عالم غیب، به ملائکه، اینها باید در ذهن مؤمن به طور کلی مهمتر باشه. این فرهنگ باید در مؤمن جا بیفته. مؤمن یعنی الذین یؤمنون بالغیب، ایمان مؤمن به غیب باید بیشتر باشد از ایمان مؤمن به شهادت. مثلا میگم اگر شما به یک دیوار سفید نگاه میکنید، خب این سفیده، یقین شما به سفید بودن این دیوار باید بیشتر باشه یا یقین شما به وجود قیامت، به وجود خدا؟ خدا غیبه دیگه، به وجود خدا باید بیشتر باشه و بیشتر هم هست انشاءالله. اینجوری باید اینطور باید باشه، حداقل یقین به قیامت باید بیشتر باشه از یقین من به اینکه این دیوار هست، این دیوار دارم میبینم. چرا؟ چون اونها مبدع وجود این دیوارن، اصلا این رنگن، این بینایی من هستن. حالا برای انسان سطحی و عوام و مثلا کسی که معرفتی نداره، کاری نکرده مثل بنده، نه، برای ما همین دیواری که میبینیم مثلا یقینمون بیشتره. اما امیرالمومنین اینطور نفرمود. حضرت فرمود ان الله هو الحق المبین احق و ابین و مما تراه العیون، خدا واضح‌تر و روشن‌تر و مبین‌تر و حقیقی‌تر است از آنچه چشم‌ها می‌بینند. خدا اصل حقیقت مال خداست، خدا همه این حقایق و حقایق کرده، خدا همه اینا رو آفریده. اون وسائط فیض هستن که حقیقی تر هستن که فیض وجود به این دیوار برسه، به این درخت برسه، به من برسه. امام از خود من حقیقی تره، نزد خودم ها باید نزد من از من حقیقی تر باشه، واقعی تر باشه. خب این دعا برای علل و امراض و اینها، ضمن حالا اون توضیحاتی قبلا دادیم که انسان باید ناپرهیزی نکند و عوامل و اینا رو باید داشته باشه، اصل مطلب اینه شما وقتی بیمار میشی، وقتی فقیر میشی، وقتی ترس داری، وقتی هر شرایطی برای تو پیش میاد، اول توجه کن به مبدع عالم، اول توجه کن به اون منابع و مبادی، به اون معادن، به اونجاها توجه کن اول. لذا اول بیماری انسان خوبه که تربت بخوره، یعنی متوسل به سید الشهدا باشه، کار دست ائمه است. به این اعتقاد که این تربت از همه داروها بهتره، اینو عرض میکنم، این باید فرهنگ بشه در ما. ما باید سعی کنیم ایمانمون رو به غیب تقویت کنیم، قوی کنیم، کامل کنیم. انشالله این روح این باب دعای برای علل و امراض هست. این منافات با استفاده از اینکه مثلا ما دعا کنیم برای بیماری، برای رفع بیماری و مرض، این منافاتی با دارو خوردن نداره، ولی دارویی که میخوری را خیلی خیلی پایین تر از دعا ببین. دعا اصله، خوندیم اول کتاب دعا، دعا و سلاح الانبیا، دعا سلاح انبیا، سلاح انبیا زره نیست، سلاح انبیا شمشیر نیست، نیزه نیست، توپ و تانگ و تفنگ نیست، سلاح انبیا توجه به خداست، اتکا و اعتماد به خداوند تبارک و تعالی است. برای مؤمن هم باید همینطور باشه. پس دعا باید بکنی، عواملش ظاهری هم از دستت برمیاد کاری انجام بده، ولی دلت به اون دعا خوش باشه، اون دعا اصل کار است. این خیلی فرهنگ مهمی اگر در ما جا بیفته انشاءالله. باید تمرین کنیم، فکر کنیم، توسل کنیم برای اینکه این در وجود ما به صورت شخصی و در جامعه به صورت اجتماعی تبدیل به یک فرهنگ و منش اساسی و یک رویکرد زیربنایی در وجود ما بشود. خود همین نیاز به دعا داریم، باید گریه کنیم براش، باید تضرع کنیم، سجده کنیم، خواهش کنیم، مکرر در مکرر، که این حال در ما جا بیفته انشاءالله. این اصل مطلب اصلیه این باب الدعا للعلل والامراض. یک حدیث میخونیم انشاءالله بقیهش باشه برای جلسه آینده اگه توفیقی باشه. از حضرت صادق علیه السلام این راوی میگه که کان یقول عند العله، هر وقت حضرت بیماری براش پیش میاد اینطور میفرمود اللهم انک عیرت اقواما، خدای تو یک گروهایی رو سرزنش کردی. چطور؟ تو در قرآنت اینطور فرمودی فقلت قل ادعوا الذین زعمتم من دونه فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، خدای تو یک گروهایی رو مذمت کردی، گفتی برید همونایی که غیر از خدا میخونید و مالک هیچی نیستن و نمیتونن کشف ضری از شما بکنن، نمیتونن ضرری از شما بردارن، نمیتونن حال شما رو از حالی به حالی تغییر بدن، برید از همونا بخواید، برید همونا رو دعا کنید. قلت او پیغمبر بگو به این افرادی که مشرک هستن، بگو اد او الذین زعمتم من دونه، اون کسانی که شما فکر میکنید غیر از خدا کاری هستن، شریک خدایی هستن، استقلالی دارن، کار دست اوناست. حالا اون شریک میخواد پول باشه، خونه باشه، فامیل باشه، پدر باشه، مادر باشه، استاد باشه، هر کی میخواد باشه، حاکم زمان میخواد باشه، نمیدونم فلان سیاستمدار، هر کی دلت به هر کی خوشه. خدا میفرماد برید همونا رو صدا بزنید. فلا یملکون کشف الضر عنکم، خواهید دید که اینها مالک نیستن، نمیتوانن ضرری از شما بردارن. ولا تحویلا، نمیتونن ضرر شما رو از حالی به حالی تغییر بدن، بیماری تو خفیف کنن، این بیماری رو به اون بیماری تبدیل کنن، نمیتوانن. خیلی خوب، اونها نمیتونن، پس خدا میتونه یا نمیتونه؟ خدا میتونه دیگه، اونها چون مدعی هستن نمیتونن، شریکن، دروغی هستن نمیتونن، ولی خدا که میتونه. فیا من لا یملکو کشف ذری ولا تحویله عنی احد غیره، پس ای خدایی که هیچ کس غیر از تو مالک نیست که ضرر را از من بردارد و ضرر را از من تغییر بدهد. صلی علی محمد و آل محمد، صلوات بر محمد و آل محمد، فیض که اینها واسطه فیض هستند و به دست اینها جاری می شود. و کشف ذری، این ضرری که من وارد شده از من بردار. و حوله الی من یدعو معک الها آخر، ببر این ضرر رو، بزن به اونهایی که به همراه تو قائل به خدای دیگه هستن، همون مشرکینی که اون حرف اون کارا رو میکنن، بزن این بیماری رو به اون مشرکین، ضرر به اونها برسه. لا اله غیرک، غیر از تو خدایی نیست، کار دست خودتوست. این خیلی مزامین زیبا و مهم توجه انسان بکنه، همین یک حدیث رو انسان توجه کنه، فکر کنه، دو دور، سه دور، چهار دور، پنج دور، ده دور انسان دور کنه تا حدیث رو حفظ بشه. خود تکرار حدیث و تکرار مضمون حدیث بسیار موثره. ما چون بنامون به سریع‌تر خواندن هست و بنا به خلاصه گویی هست، وقت برای تکرار نداریم در جلسه، ولی توصیه بنده حقیر و عزیزانی که فایل حالا گوش میدن یا در جلسه حضور دارن، بالاخره این هستش که حتما تکرار کنید، نه یک دور و دو دور، چند دور هی تکرار کنید یک حدیث رو. برگردید از اول باب دو مرتبه بخونید، کتاب دعا رو دو مرتبه بخونید، کتاب توحید و کتب مختلف رو مجدد بخونید. آثار و برکات فراوان داره. حالا بعضی جزوه هم بنویسن خیلی عالی، نکته برداری کنن خیلی عالی، خلاصه برداری کنید خیلی عالی، باز به کس دیگه ای نقل کنید. وقتی یک مطلبی در این جلسات میشنوید، برید به همسرتون بگید، به بچه‌تون بگید، به پدر و مادر بگید، یه حدیث زیبا شنیدم بگم، مثلا در جلساتی که دوره هم میشینیم یک حدیث خیلی زیبا بگم، در موردش با هم صحبت کنیم، تو نظرت چی هست، تو نظرت چی هست. خود این تکرار هم احیای امر اهل بیت هم در وجود انسان جا میفته بسیار. این سعی کنیم که از دست ندیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.